ساعت 7 صبح به وقت تهران هست و همکاران خوبم آماده هستن تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو در خدمت شما هم وطنان عزیز باشند.
رادیو گفتگو
تقدیم می کند.
صبح و گفتگو.
همان یگانه حسنی اگرچه پنهانی، وگر دوباره برایی هزار چندانی، هزار فکر حکیمانه چاره جست و نشد، تویی که درد جهان را یگانه درمانی.
دنيا برلب وأتر وأبيرا أروانا ودام بلانا سيرا نشتو بأعوان ترا خانيا فزمتو سيلا جانا يانيا فزمتو سيلا جانا يانيا والله والله وي شني وهارا یاری دوسن دوسان یه رنگ یه گوش رو بوسن بانو افادری کار فر بکه سر ماه گیزم سان لدر در بکه سر ماه گیزم سان لدر در بکه داری گوشواره جان نقره و بوشن هر دیشو بی آوان عزیز گشت و زبوشن هر زلف چی من دور جان خیات خوان هر گوش کسان بر جان لطاف آوان هر دل گرمی دلید و نازدم گرمدان هر سوز سرماگه عزیز زمستان شان ايوه فصل وهار يا نادر بقرارن ايوه هار مزقاني باوان ديداري يارن باروان جور وهار دليل خوش بكين اريد الخوشي لنا وحاضي كسان فش بكين اروانا ودام بلانا سيرا نشتو بأعوان ترا خانيا فزمتو سيلا جانا يانيا فزمتو سيلا جانا يانيا والله والله وي شني وهارا كرفي دلنا وفهاري دارا يرني خسلت دياري دوسنا دوزان يرن يقوش روبوسن بانو افادلي كار فر بكي سر ماه قيزم سان لدر در بكي سر ماه قيزم سان لدر در بكي.
صبح آمده دفتر این زندگی را باز کن، زیستن را با سلام تازه ای آغاز کن. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. سلام میکنیم به شما. سلام از اسامی خدای متعال هست باشد که با نام و یاد حضرت حق دلها آرام بگیره در این عرصات سر صبحی. انشاءالله که صبحتون به خیر باشه و دلتون تلاش کنید که شاد باشه. ساعت 7:05 صبح یک شنبه است. با افتخار همراه شما هستیم. 20 مهر ماه رو آغاز کردیم. انشاءالله که طلوع آفتاب نوید خبرهای خوب برای همه ما باشه، گرچه شاید این اتفاق نیفته. به همه اتفاقات اطراف و اکناف تلاش کنه ما رو زمین بزنه، ما تلاش کنیم دستی کم جا خالی بدیم اگر نتونیم جلوش بیستیم. با مجله صبحگاهی صبح گفتگو با افتخار همراه شما هستیم. امروز به چند موضوع خواهیم پرداخت. طرح بیابان‌زدایی قرار هست که سدی زده بشه بر سر روی سرشاخه های رود تجن. این سد اسمش فینسک اگر اشتباه نکنم. فعالان محیط زیست معتقدند که مازندران دچار چالش خواهد شد اگر سدی بر سر راه این رود زده بشه. صحبت خواهیم کرد با مسئولان محترم و فعالان محیط زیست در این باره، ببینیم واقعا این طرح بیابان‌زدایی که یه وقتایی اعلام میکنن آقا آب دریای خزر رو میخوایم بیاریم تا کویر، یه وقت میگن آقا از جنوب کشور میخوایم بیاریم تا کویر، خلاصه شمال و جنوب رو به هم میدوزن تا اعلام بکنن که چه میخوان بکنن چه میخوان نکنن. ببینیم اگر یه همچین اتفاقی بیفته آیا مازندران سرسبز بیابان خواهد شد تا بیابانی زدوده شود یا نه اتفاق این چنینی نخواهد افتاد. نمیدونم تو این شرایط سخت کرونایی و بد اقتصادی پرداختن به موضوعات زیست محیطی اینجوری فانتزی هست یا نیست. من که اعتقادم اینه اگر آدم ها تو رفاه نباشن و آدم ها اگر دوچار چالش معیشتی باشن اصلا به محیط زیست فکر میکنن یا نه، اما به هر حال موضوع مهمی است که باید بهش بپردازیم. خواهیم پرداخت به موضوع طرح ایران LNG که سال 80 در واقع میشه گفت کلید خورد، الان 99 بعد از گذشته 19 سال آیا ما نمیدونم به صرفه هست، صلاح هست روی این حوزه کار بکنیم. طرح LNG یعنی گاز رو به شکلی در بیاریم که بشه صادرش کرد، نه از طریق خط لوله. گاز رو مایع بکنیم و بتونیم مثل نفتی که با کشتی جابجا میکنیم این گاز رو هم جابجا بکنیم. سال 80 کلید خورد طرح LNG و الان که من دارم با شما صحبت میکنم نمیدونم وضعیتش چگونه است. خواهیم پرسید از مسئولین محترم. سراغ کرونا خواهیم رفت. حواستون باشه اگر ماسک نزنید 50,000 تومان جریمتون میکنن، اگه دو بار تکرار بشه رقمش بالاتر بشه، میره سه بار بشه باز بالاتر، خلاصه همجوری بالا بره، خلاصه یه آمپول کرونا بهتون تو خیابون میزنن که حواستون باشه که ماسکو بزنید. اگرم واقعا مشکل مثلا واقعا فکر میکنید دولت کسی بودجه داره نزنید، انقدر جریمتون کنن کسی بودجه دولت به این بره، حداقل دلار یه مقدار قیمتش متعادل بشه. طرحی رو هم در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی دارن، فکر میکنم دوفوریتش تصویب شده، به صحن هنوز نیومده. طرح تامین کالاهای اساسی برای 60 میلیون ایرانی. وقتی میگیم 60 میلیون ایرانی یاد بسته حمایت معیشتی بیفتید که با قیمت بنزین وقتی اصلاح شد ما به ازاش رفت در قالب طرح بسته حمایت معیشتی. به کرات درباره این موضوع بحث شده در رسانه همین شبکه، هم شبکه‌های دیگه رسانه ملی و بهش پرداخته شده. توضیح دادن نمایندگان محترم مجلسی که این طرح رو تصویب می‌کنن. برخی معتقدن که طرح تامین کالاهای اساسی در تعارض با قانون اساسی است. این رو هم بهش خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید انشاءالله. سامانه پیام کوتاه ما 30,000 10,35، تلفنمون 2786-1035. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو دنبال کنید و پیام بدید به برنامه امروز صبحگاهی رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. ساعت 7:09 است.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر، در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ اولین موضوع برنامه‌مون، طرح تأمین کالاهای اساسی که به اعتقاد بعضی کارشناسان در تعارض با قانون اساسی است. قرار هست که برای 60 میلیون ایرانی پولی داده بشه، تو کارتاشون ریخته بشه، فقط بتونن باش کالای اساسی بگیرن، مثل برنج و روغن و گوشت و اینها. تو این حوزه مجلس با تصویب دو فوریت این طرحش، دولت رو مکلف کرده 30,000 میلیارد تومان منابع برای 6 ماه دوم سال تامین، فقط مال سال 99 ها، مال سال بعد نیست، تامین کنه از دو تا محل. یکی تفسیر 14 که همون مرای یارانه هاست، یکی هم بنده باب تفسیر 2 قانون بودجه 99 که میخوایم از دو مهمان گرامی برنامه بپرسیم که آیا این معارض با قانون اساسی نیست یا هست. آقای صمد عزیز نژاد، کارشناس اقتصادی، و آقای دکتر عباس مقتدایی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای عزیز اینجا سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، همگی بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر مقتدایی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای راستن، من شما و همکاران در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز سلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی، صدای شما از فاصله دور به ما میرسه، گویی اینکه فاصله گوشیتون خیلی از دهانتون زیاده یا شاید هنسفیری، صداتون رو ما خوب نمیشنویم.
دوستانتون در بخش صدا باید کمک رو
بله بله، همکارم آقای آبیدور زحمتشو میکشن. آقای دکتر مقتدایی، این طرح و دو فوریت رو تو مجلس تصویب کردید، شما و دیگر نمایندگان محترم، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده. دو ماهی رو این طرح کار کردن دوستان کمیسیون برنامه بودجه و چکشکاری کردن. حالا برخی کارشناسان معتقدن که دولت اون وقت باید چیز کنه، باید پول چاپ کنه، یعنی استقراض کنه و این پای پولی افزایش میده، تورم توان 7-8% یا 10% پشت این 30,000 میلیارد تومان خابیده. چقدر معتقدید که این نقد وارده؟
ببینید، اولا اینکه فوریت این طرح به تصویب رسید، 213 نماینده مجلس،
بله،
از مجموع مثلا 242 نفری که در مجلس اون روز حضور داشتن،
بله،
موافق این طرح بودن و فقط 5 نفر در مجموع مخالف بودن. این نشون میده که کلیت ملت، یعنی نمایندگان مردم، این طرح رو به عنوان یک طرح مفید میدونستن. الان یه اتفاق افتاده، ما افت ارزش پول ملی رو داریم، افزایش دلار رو داریم، موضوع کرونا رو در درون جامعه داریم، نمیدونم افزایش بنزین رو داریم، قیمتش رو، تأمین کالاها با قیمت مناسب برای اقشاری که واقعا نیازمندن اتفاق نمیفته، کمکاری های دولتی رو داریم. مجلس منتظر بود که یه لایحه ای از طرف دولت بیاد و دولت بیاد بگه حالا که مجلس عوض شده،
بله،
و تغییر نمایندگان اتفاق افتاده، مجلس 11 اومده بیه کار،
بله،
من این نیازها رو دارم. خب این اتفاق نیفتاد، بالاخره نمایندگان مردم فکر کردن، تلاش کردن تا این اتفاق بیفته. این یک ماده واحده است و حالا البته شما عدد 30,000 میلیارد تومان رو،
بله،
گفتید. واقعیتش اینه که ما به دولت یه مبالغی رو دادیم از قبل،
بله،
به عبارتی در بحث از محل همون هدف بندی یارانه ها که خود شما هم اشاره کردید،
تفسیر
14 قانون بودجه،
بله،
که توی اونجا به جزئیاتش اشاره شده. اونجا 250,000 میلیارد تومان پول در اختیار دولت برای یک سال هست. البته بند واو تفسیر 2 بودجه 99 هم که حدود مثلا 50,000 میلیارد تومان هم اونجاست. این عددها عددهای موجوده، یعنی اونی که شما می‌فرمایید کارشناسان گفتن که این در واقع آثار تورمی خواهد داشت و اینا،
خب،
و یا پول باید چاپ بکنه، نه، این در واقع اون چیزیست که در قانون هست. منتها آقای راسخ ببینید توی دوره های قبلی این منابع که در بودجه بود بعضن درست استفاده نشد. همون روزی که میخواستن این رو تصویر بکنن یکی از همکاران ما این نکته رو گفت، گفت که تو سال 98 دولت مکلف بود و 14 میلیارد دلار رو اینها با عرض مثلا برآورده 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی دادن. حالا فرض رو بر این بگیرید که اصلا این تأمین هم شد، ولی واقعیتش اینه که این حرف اون همکار ما بود، میگه واقعیت اینه که این توی بازار آزاد اومد و
در دست مردم نرسید. بله
بله، ببینید الان مثلا کالاهایی مثل مرغ، روغن، برنج، پنیر، شکر، این تیپ چیزها
بله.
اگر درست در اختیار مردم قرار نگیره ممکنه امنیت غذای مردم به خطر بیفته. بالاخره فرد میبینه که نمیتونه الان بخره، دیرتر میخره، خانواده ها دچار مشکل میشن، درآمدها بعضن کمه، دهک های پایین درآمدی ممکنه نتونن خودشون کالا رو به خوبی تامین بکنن. حرف ما یه جمله است، من این جمله آخر من باشه ببینید، جمله ما این بوده، گفتیم این پولی که در اختیار دولت قرار دادیم الان دیگه خیالمون راحت نیست که دولت این رو آخر آخر میرسونه به اون جامعه هدف، به اون فردی که باید برسونه. ما میان یک کارت الکترونیک رو تعریف میکنیم، این کارت الکترونیک رو در اختیار سرپرست خانوار قرار میدیم که مشمول این طرحه و بعد میگیم خیلی خوب دیگه حالا خیالمون راحته که توی این کارت ایشون جوری هست که این بتونه برنج و روغن و نمیدونم مرغ و احتمالاً گوشت و چیزهای دیگر رو که جزء کالاهای اساسی است و بعد یه کلمه ضروری هم بهش اضافه کردیم.
دوست.
گفتیم کالاهای ضروری مثلا ممکنه که فرض برخی از موارد مثل لوازم خانگی رو هم بگیم شامل این داستان میشه
بس.
که این رو مطمئن باشیم اگر پول رو در اختیار دولت قرار دادیم خیالمون راحت باشه که یعنی در اختیار خانوار قرار دادیم. دوست. کل بحث اینه.
متشکرم آقای مقتدایی عزیز، همراه ما باشید. آقای عزیز نژاد
بعد
تفسیر 14 که آقای مقتدایی دربارش صحبت فرمودن گفتن 250000 میلیارد تومان، من گزارش نگاه می‌کردم 6 ماه اول سال 50000 میلیارد تومان برای تعهدات فعلی که تو تفسیر 14 دیده شده الان کسی آوردن تو 6 ماه اول سال 50000 میلیارد تومان. حالا نمی‌دونم 15 مورد 10 مورد به حال اون چیزی که از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دست دولت میاد باید توضیح کنه دیگه تو چند مورد. این طرح که در قالب طرح داره قانون میشه گفته از محل بعضی از این منابع دولت ورداره 15000 میلیارد تومان بده برای همین طرح تامین کالاهای اساسی و ضروری. الان که من دارم با شما صحبت میکنم تو 6 ماه اول سال 50000 میلیارد تومان تو حدود تفسیر 14 کسی آورده. بنده واو تفسیر 2 قانون بودجه رو شما بفهمید آقای عزیز نژاد، تو اون حوزه دولت چیزی داره که بده یا نه باید مجبور به استقراض بشه؟ حالا این موضعیت منابع این گونه است آقای عزیز نژاد، نظر شما چیه در این باره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول راجع به نوع اون بحث مقایر بودن با قانون اساسی بنده این رو توضیح بدم.
بفرمایید.
که بالاخره طبق اصل 43 قانون اساسی دولت مکلفه که نسبت به معیشت و تامین کالاهای اساسی مردم مکلف هست، وظیفه‌اش که اقدام اساسی رو انجام بده. بنابراین تصمیمات این چنینی در مرحله اول مقایر با قانون اساسی نیست و مجلس هم که براینده بالاخره رأی مردم و اصاره ملت تو مجلس نماینده مجلس خب یه تصمیمی رو گرفتن، این یه بحثه، یعنی مقایر با قانون اساسی نیست.
تغییر تو سقف بودجه یا بندهای بودجه‌ای در قالب لایحه نباید باشه آقای عزیزی؟
ببینید چون منبع جدیدی اضافه نمی‌کنم و در سقف هم ردیف‌های بودجه هست.
حالا اگه منبع نباشه چی؟ یکی کسی باشه؟
یه بحث دیگه، بحث اینه که آیا الان که این 300000 میلیارد تومانی که جناب آقای مقتدایی فرمودن قبلا تو لایحه بودجه مصوب شده
خوب.
آیا اصلا واقعیه یا غیر واقعیه؟ خب این ایراد به دولت وارده. چرا؟ دولت اگه میدونه دیگه از اول میدونه که الان بنا به شرایطی که داره نمیتونه منابع درآمدی رو از این ردیف‌ها تامین کنه، ولی با وجود این میاد اصرار داره هر سال تو ردیف‌های بودجه میذاره که آقا من اینقدر درآمد دارم.
خب
یعنی یه اشکالی که به دولت‌ها وارد هستش از سال قبل اینه که همیشه سر مجلس کلا میذاشتن، یعنی میومدن درآمدها رو بالا میدیدن که بتونن هزینه‌هاشون هم بالا ببینن. خب هزینه‌ها سر جاش میمون، درآمدا محقق نمیشد، اینه کسری بود بودجه.
آقای عزیز اینجا بودجه که همینجوری رو هوا تصمیم نمیشه که، میرون تو کمیشون تلفیق، کلی چکشکاری میشه.
اجازه بدید، وقتی شما میفرمایید تو 6 ماه اول 50,000 میلیارد تومان کسری داشته، یعنی رو هوا تصمیم شده دیگه.
نه عرض من اینه که حالا که 50,000 میلیارد تومان کسری داشته، الان مجلس چطور رو این کسری اومده میگه آقا مازاد این درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی رو بده به این منابع. الان کسری داره، الان دوباره مجلس داره میگه از اینا 15,000 میلیارد تومان دیگه بده.
به این بحث فضا اقتصاد سیاسی قضیه است دیگه. ما یه بدبستانی بین کسری بودجه و رفاه مردم وجود داره که الان مجلس تشخیصش این بوده که علارغم این که میتونه کسری بودجه رو تشدید بکنه، تورم هم تا حدودی داشته باشه، ولی مهم اینه که به معیشت مردم توجه بشه.
خب
یعنی این که بگیم کسی بودجه نخواهد داشت، تورم نخواهد داشت، این بالاخره چندان کارشناسی نیست. حتما خواهد داشت.
خب
حالا درصد و میزانش رو من زیاد بعد موقعی که اثر میذاره دقیق بیان کرد، ولی بس این هستش که الان یه بدبستان بینه حمایت از معیشت مردم و یه تورم چند درصدی هست که پشت قضیه هستش. به هر حال مجلس در این دوره این رو تصمیم رو گرفته که خب این تورم رو بپذیریم، این کسری بودجه رو بپذیریم، ولی به معیشت مردم توجه کنیم. خیلی شفافه،
یعنی
چندان پیچیده نیست.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای دکتر مقتدایی.
بله
آقای دکتر مقتدایی عزیز، من اون کسری تفسیر 14 رو گفتم، بنده باب تفسیر 2 هم البته تو برنامه 6 هم دیدید شما که دولت بله. سالانه بایستی بدهی تامین اجتماعی رو هم بپردازه که من فکر میکنم برای یک سال حدود مثلا از 30 تا 50,000 میلیارد تومان باید بدهی تامین اجتماعی رو بده. خب بدهی تامین اجتماعی بالای 280,000 میلیارد تومانه. دولت که نداره بده، میاد میگه تامین اجتماعی به جاش فلان شرکت دولتی مال تو، در قالب رد دیون دیگه. خب
بله،
وقتی رد دیون میکنه پول که دستش نمیاد که، یعنی بدهی تامین اجتماعی رو میده، هیچی هم دستش نمیاد. از این محل هم باید مبلغی رو بذاره برای تامین کالای اساسی. جانم
بیا یه جور دیگه نگاه
بفرمایید.
ببینید ما میگیم که منبع جدید نمیخواد، شما اگر که منابع جدیدی رو ایجاد بکنید یا پول جدیدی رو بگید من میخوام یه پول پرقدرتی رو بیام الان خلق بکنم،
درسته؟
خب این تورمزاست و مشکلات ایجاد میکنه. ما میگیم آقا یه چیزی داشتیم تحت عنوان بودجه سال 1399.
خب
آقای دولت، یه وقت هست تو خودت می اومدی و می گفتی که من فلان نیاز رو دارم، قاعدتا ما لایحه می آوردی. خب نهی وردی شما
بل.
من مجلس یعنی من ملت اومدم میگم شما از همون منابع اختصاص یافته‌ای که به ردیف های مختلف هدفمندی یارانه ها داده بودیم، به علاوه او پولی که توی بودجه گذاشته بودیم مخصوص این کار که همون در واقع تفسیری 14 قانون بودجه، ما میگیم از این محل ها شما گفتی من میام کالای اساسی تهیه میکنم، اصلا وظیفت بود این کار رو بکنیم.
خیلی خوب،
ما میخوایم یه نظم و نسبی بدیم به این که ما الان خیالمون راحت نیست که پولی که گذاشتیم رو توی دولت میبری میدی صاف به همون فردی که باید تحویلش بشه. اینا مطمئن نیستیم.
درست.
حالا که مطمئن نیستیم، این رو هم روالش رو مشخص میکنیم که تو خارج از قاعده نتونی کار بکنی. این کلیت بحثه. اما ببینید، ما یه عوارض مالیات بر ارزش افزوده، یه باز پرداخت بدهی ها و تعهداتی که به دولت میشه، انتقال و توزیع یا مثلا خرید و فروش آب و برق و گاز و فراورده های نفتی، سهم شرکت های ملی نفت و گاز از هدفمندی یارانه ها و بقیه مصارف هدفمندی مثل مثلا ردیف 30 جدول تبصره 14 قانون بودجه 99
بله.
اینا رو گفته بودیم به صورت سرجم کسب بشه و به سیاست پرداخت یارانه ها اختصاص پیدا بکنه و بیاد توی کالاهای اساسی. ببینید اینا کاملا چیزهای مشخص شده از قبل.
نمیدونم آقای دکتر،
ما میخوام این رو الان تبدیلش بکنیم به این که مثل این که بگیم آقا ما، من یه مثال بزنم، یه وقت شما میگیم ما یه ابر داریم، ما اینجوری نیست، میگیم ابر رو داریم، این ابر باریده الان پشت سد هست.
بله.
بعد یه موقع هست میگیم خب این آب سد رو توزیع میکنی، ما میگیم حالا که قرار آب سد رو توزیع بکنی، کانال کشی میکنی، میرسونیم به اون بوته مثلا فرضی که باید بهش تحویل داده بشه. بله. همین کار رو الان داره مجلس، البته یادتون باشه این کار دولته. اون بله اشاره بله. اولی هم که شما داشتید اشاره خوبی هم بود به بحث قانون اساسی.
بله.
ببینید در اصل سوم قانون اساسی عین اصل اینه، میگه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف اصل دوم یه سری کارهایی رو انجام بده. یکی از کارهایی که اونجا گفته باید انجام بده که توی بند 12 اصل سومه میگه پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه.
بله.
خب این رو دولت انجام نداد، من مجلس انجام میدم. رفع فقر.
بله.
این رو دولت انجام نداد یا کم انجام داد، من انجام میدم. برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های، ببینید چقدر دقیق قانون اساسی، در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه. بله. اتفاقا مجلس 11 الان در زمینه تغذیه داره همین کار رو، همین ماده واحده‌ای که تأمین کالاهای اساسی با کالا برگ هست رو داره انجام میده، و در زمینه مسکن یه طرح جامعه مسکن رو آوردیم غیر از اون طرحی که برای بحث خانه های خالی و مالیاتش بود.
بله.
توی زمینه کار و بهداشت هم باید کار بکنیم. اما میخوام بگم الان مجلس 11 روی کردش اینه که وظایفی که دولت باید انجام میداد.
بله.
و ما الان معتقدیم، گلایه داریم، میگیم آقا به اون نحوه شایسته انجام شده، اینو پا بایستیم و در موقع اصرار بکنیم که آقا به نحوه شایسته انجام شه. کل بحث اینه آیه.
نه متوجه شدم آقا دکتر، الان نکته همینه، نکته همینه. من خوندم این طرحتون رو آقا دکتر، حتی روند اصلاحش رو هم نگاه کردم.
ولی کاش
آره حالا نیومد.
آخه
ببین آقای دکتر، یه طرح همسانسازی بازنشسته‌ها اجرا شد فقط برای بازنشستگان لشکری و کشوری، یه چیز نزدیک به 30,000 میلیارد تومان منابع اضافه شد به اون چیزی که دولت باید بده. یه 50% هم از اسفند ماه دولت به کارمند
اینا تو قانون ششم توسعه بود.
آره اما تو بودجه نبود که.
چی؟
تو بودجه نبود، تو قانون بودجه نبود.
ببینید ماده یه، نه ببینید یه نکته دارم. ببینید ما یه ماده 96 قانون کار داریم.
بله.
اونجا دولت رو مکلف میکنه که متناسب با هزینه های زندگی و نرخ تورم رسمی به حقوق و مزایا اضافه بکنه. یه تکلیفه.
بله.
تکلیف دولته. این که گفتیم متناسب سازی حقوق اتفاق بیفته، متناسب سازی از 14/12/95 باید اتفاق می افتاد. یعنی توی برنامه ششم، ببینید متناسب سازی، ما برنامه ششم رو از 1/1/96 باید اجرایی می شد.
بله.
تعلل کردن، تأخیر کردن، مثلا سازمان تامین بودجهش رو انجام نداد، حالا گفتن از 1/5/99 ما میایم انجام میدیم.
بله.
96 کجا، 99 کجا؟ اینجا یعنی دست دولت رفت تو جیب مردم.
درست.
ما میخوایم دست در بیاریم. اونجا هم همه کار رو داریم کنیم. خب. اونم قانون بود، قانون رو باید اجرا میکرد.
الان آقای دکتر این پولایی که شما فرمودید که دولت باید بیاری تو این زمینه هزینه کنی، الان 6 ماه اول سال 50,000 میلیارد تومان دولت فقط تو تفسیری 14ش کسری داره برای تامینش. این مال تفسیری 14ش.
نه نه آقای راست، ببین نکته الان همینجاست. بذارید همینجا یه ذره با هم دیگه به یه توافقی برسیم.
خواهش میکنم.
ببینید مثلا اگر توی اون ماده 96 که من اشاره کردم قانون گریزی در سازمان تامین اجتماعی وجود داشت و یا قوانین رو رعایت نکرد، خب ما گذشتیم از این داستان.
خوب.
حالا رسیدیم به یه روزی که مجلس 11 اومده روی کار، میگه آقا من حاضر نیستم منافع ملت رو از کنارش سرسری بگذارم، پا وای میسم و اصرار میکنم و به نتیجه میرسم. ما همین کار رو داریم در بخش بند واو تبصره 2 بودجه یا در خصوص تفسیر 14 قانون بودجه.
بله.
که گفتم به جزئیاتش هم کامل اشاره شده.
بله.
اینو همونجا داریم میگیم آقا این قانون قبلا بود.
بله.
نمیخوام چیز جدیدی بگیم.
درست.
آقا درست اجرا کن. ممکنه الان شما بگید کس دیگه بودجه میاره؟ خب اگر کس دیگه بودجه آورد، دولتی که قبلا بهش قانون رو تحویل دادیم، قانون بودجه در اختیارش بوده، حق و اصلاح رو خودش اصلا تحت عنوان لایحه آورده، پس پیداست کارش درست انجام نداده، خودش باید بیشتر پاسخگو باشه. یک، دو، مجلس الان آمادگی داره دولت بیاد بگه من فلان نیاز رو دارم، ما تمام